هفت شب به وقت ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یکی از آغازین پنج شنبه های داغ تابستانی در کنار شما هستیم. دو روز از تیر ماه رو سپری کردیم و امروز روزی بود که خبرهای داغی رو هم با خودش به همراه داشت، از جمله اینکه حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنار گذاشته شد که در همین شامگاه به اون خواهیم پرداخت و این مسئله رو بررسی میکنیم. مطالب مفصل دیگری هم براتون داریم. اگر با ما باقی بمونید قطعا شنوندی یکایک که به هر حال دسترنج همکارانم خواهید بود. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه پنج شنبه و پیش از هر چیز وقت شنیدن خبرهاست و همراه شدن با همکار قدیمیمون فرهنگ قویم.
با درود فراوان، سپاه نیوز با انتشار اطلاعیه رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، از لحسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرد. از روز گذشته گزارش‌هایی درباره برکناری حسین طائب به دستور علی خامنه‌ای منتشر شده بود. صبح پنجشنبه رمضان شریف اعلام کرد که به دستور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. حسین طائب نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه معرفی شد. جایگزینی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دلیل عزل حسین طائب اعلام نشده است، اما پیش از این گزارش اختصاصی رادیو فردا از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه فاش کرده بود که او یکی از حامیان اصلی محمد باقر قالیباف در پرونده فساد مالی عظیم است که با آن مواجه است. وی سابقه فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، فرماندهی بسیج و معاون اطلاعات سپاه را در پرونده کاری خود دارد. حسین طائب به دلیل نقش جدی در سرکوب اعتراضات سال 88 از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده است. در این زمینه گزارشی خواهید شنید تا دقایقی دیگر. بر پایه گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان زمین لرزه بامداد چهارشنبه در ولایت‌های پکتیا و خوست به دست کم 1500 نفر رسیده است. تا کنون بیش از 2000 نفر از ساکنان منطقه نیز بر اثر ویرانی خانه‌هایشان مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرده که دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ماشین‌آلات ویژه نیاز دارد. گروه طالبان که چند ماه پیش کنترل افغانستان را در دست گرفته، تجربه مدیریت بحران و امدادرسانی را ندارد و از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود سازمان ملل، کشورهای همسایه و کشورهای غربی کمک‌های خود به زلزله زدگان را آغاز کردند و در ساعت‌های گذشته چندین کاروان مواد غذایی و پزشکی وارد افغانستان شده است. در خبری دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سفر رسمی خود به تهران روز چهارشنبه با ابراهیم رئیسی و صبح پنجشنبه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم رئیسی در دیدار با آقای لاوروف گفت تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها راهکار مؤثری در مقابله با تحریم‌های آمریکاست. حسین امیرعبداللهیان نیز پس از دیدار با سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک در وزارت خارجه ایران از نقش روسیه در زمینه گفتگوهای احیای برجام و رأی منفی به قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تشکر کرد.
بار دیگر در سر این موضوع گفتگو کردیم که در صورت ادامه گفتگوها که در آینده نزدیک امیدوار هستم که از سر گرفته بشه و برنامه‌ریزی‌هایی در این رابطه در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داره، امیدوار هستم با واقع‌بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، روابط تجاری دو کشور افزایش یافته و روسیه اعلام کرده که از تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. در همین حال روسیه با ارائه تخفیف به رقیبی برای ایران در بازارهای انرژی آسیایی، خصوصا چین، تبدیل شده و از همین رو میزان صادرات ایران کاهش یافته است. آقای زرقامی،
سپاس از شما که تازه ترین خبرها رو برامون بازگو کردید و بیدرنگ بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنار گذاشته شد. در این باره با شما گفتنی های بسیاری خواهیم داشت همراه با مهدی احمدی. نگاهی هم خواهیم کرد به این ماجرا با یوحنا نجدی. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه در ایران، مذاکرات هسته‌ای و توسعه همکاری‌ها روی میز، نگاه تحلیلی احمد وخشی‌تر رو خواهیم شنید. و بررسی نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا با آنا رایسکایا. و از انجمن قلم استرالیا خواهیم گفت برای شما که صدای زندانیان سیاسی ایران شده است، با کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ موضوع اصلی این مجله که برکناری حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جایگزینی محمد کاظمی به جای او، مطلبی که سخنگوی سپاه پاسداران رمضان شریف اعلام کرده و گفته که این اتفاق با حکم حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داده و آقای کاظمی جانشین آقای طائب شده. به گفته آقای شریف، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه سالها عهده‌دار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده و تجربه های فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطلاعاتی به گفته رمضان شریف داره. اما اگر یه مقداری برگردیم به قبلتر، میدونیم که فایل صوتی رو رادیو فردا در بهمن ماه 1400 منتشر کرد که در این فایل صوتی هم مسائلی از این دست مطرح شده بود. مهدی احمدی سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا نگاهی بکنیم به این ماجرا که اصلا حسین طائب که مطالب مختلفی دربارش تا کنون منتشر شد، از جمله همین فایل صوتی که بهش بیشتر خواهیم پرداخت، کیست و محمد کاظمی که کمتر در موردش میدونیم چه اطلاعات و سرنخ‌هایی ازش وجود داره. مهدی:
سلام محمد به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد، همطور که در اشاره تو هم بود، حسین طائب کسی است که در موردش یک دریا سخن هست. سالها یک چهره امنیتی جنجالی بوده در جمهوری اسلامی، اطلاعات زیادی دربارش هست. اگه خیلی بخوایم به اختصار مرور کنیم، گرچه از مدیران و عوامل اصلی وزارت اطلاعات بوده در دهه 60 ولی در دهه و در دهه 70 ولی در دهه 80 که بیشتر در واقع اسم اون به میان میاد و بیشتر مطرح میشه، جایی که مثلا در انتخابات سال 84 در پروژه‌ای که اون وقت‌ها اعتقاد بر این بود که زیر نظر شخص مشتبه خامنه‌ای برای مدیریت انتخابات در واقع هدایت میشه، طائب فعاله و طائب درگیره و همین پروژه که موسوم بود به پروژه سنبله باعث میشه که در روزهای آخر توجه گروه‌ها و دسته‌هایی که جلب شده بود به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مورد نظر نظام و رهبری متوجه احمدی نژاد بشه و به این ترتیب خروجی صندوق‌های رأی در سال 84 احمدی نژاد باشه. طائب در اون سالها فرماندهی سازمان بسیج رو بر عهده داشت و خب نقش بسیج در اون سالها در سرکوب در واقع اعتراض‌های مردمی، در سرکوب راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مختلف خیلی پررنگ بود. پررنگ‌ترینش در اعتراض‌هایی که بعد از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد. ولی در یک چرخش عجیب توی تیر ماه 88 آقای طائب از مسئولیت بسیج منتقل میشه به مسئول سازمان تازه تأسیس اطلاعات سپاه، سازمانی که حالا گستره در واقع نفوذش و اقداماتش بیشتر شده و یکی از نهادهای موازی با وزارت اطلاعات بوده که حالا بیشتر و بیشتر در واقع دستش باز بوده و بیشتر در این سالها میبینیم که بسیاری از مثلا فرض کن که برخوردها با فعالان مدنی، با فعالان سیاسی، بسیاری از بازداشت‌ها، یک طرف ماجرا سازمان اطلاعات سپاه. حتی گاهی میدیدیم که اختلاف نظرهایی هم بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بود، مثل مثلا پرونده محیط زیستی ها که دست آخر میدید برنده
همیشه این موازیکاری محور صحبت بود دیگه، در مورد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، و این همیشه محور توجه بود توی رسانه ها. ولی یه مقداری که میایم این ورتر، این اختلاف رو میخوام مهدی بیشتر بهش بپردازیم، با توجه به اینکه به هر حال آقای طائب پشت آقای قالیباف وای میسه و گویا این خودش محور بحث‌های بعدی میشه.
ببینید، بخشی از اطلاعاتی که مثلا درباره طائب هست و زیاده و در یک گزارش پژوهشی خیلی خوبی سالها پیش رادیو فردا بهش پرداخت، موضوع در واقع همراهی و همکاریش با مشتبه خامنه ایست. ما یه گزارشی داریم، به شنونده ها ارجاع میدم به اون گزارش، حلقه گردان حبیب، که حلقه از در واقع مقام ها و چهره های نظامی امنیتی که حول مشتبه خامنه ای شکل گرفتند و حول مشتبه خامنه ای فعالیت می کنند رو اونجا در واقع بررسی کردیم و برشمردیم. بی تردید در واقع ارزیابی ها این هست که نزدیکترین دستیار آقای خامنه ای، مشتبه خامنه ای، حسین طائب بوده. بالعکس در مورد مثلا فرض کن که محمد کاظمی اطلاعات زیادی نیست، یعنی حتی خبرگزاری فارس که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هست، در بعضی از گزارشاش عکس آقای محمد کاظمی رو به اشتباه منتشر میکنه، چون تا الان یکی دو تا عکس بیشتر ازش منتشر نشده و مشخص نشده. ولی یک جایی هست در همون فایل صوتی که چند وقت پیش رادیو فردا منتشر کرد که به صراحت این اختلاف دربارش حرف زده میشه، اون جایی که در واقع آقای ذوالقرنیا، معاون وقت اقتصادی سپاه، به محمد علی جعفری درباره این توضیح میده که طائب در پرونده فساد هلدینگ یاس از قالیباف دفاع میکنه، ولی موضع کاظمی به عنوان رئیس حفاظت چیز دیگری است.
با هم بشنویم این قسمت از فایل صوتی رو.
طائب هم حمایت میکنه از قالیباف، یعنی ما هم ناراحته که چرا مثلا هم کاری نکردیم.
اصلا 20 سال موقع نداریم شما دارید بازرسی بکنیم که اونجا یزید رو خواسته بود طائب با آبونمان با سیف گفته تو اون طرفی این طرفی، یزید گفت چیکار کنم؟ گفتم برو عزیز بگو برو کاظم بکن. یزید نرفت تو تیم اونا از اول. اینا با پشت بی اصلا بدبختی نه نستش که اطلاعات که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوجن، وقتی 5% میگی بیه 5% میده به این، اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیا چیز تا اگه ساعت بیاد تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والی بر من با آبان رفیقم قبل به من گفت.
ولی مهدی اجازه بده که به اینم بپرسیم که گویا یک جوری میخوان وقت یک توافقی هم درست کنن.
دقیقاً همینطور هست. در ادامه این فایل که حالا گزارشش مفصل در وبسایت رادیو فردا هست و باز قابل شنیدن هم هست از طریق شبکه‌های اجتماعی ما و وبسایت ما، اونجا آقای جعفری اشاره میکنه، یعنی بین آقای جعفری و معاون اقتصادیش این رد و بدل میشه که اگر حفاظت اطلاعات، اگر کاظمی حفاظت اطلاعات وارد این پرونده بشه، اون وقت میخواد رسیدگی رو تبدیلش کنه به یک چالش قضایی برای اینها و پیگیری قضایی بکنه. و بعد جعفری پیشنهاد میکنه که بعد بیایم یک جلسه بگذاریم که حالا طرفهای هلدینگ یاسوش باشن، من باشم، شما باشید و آقای کاظمی هم باشه، و اونجا آقای کاظمی بیاد یک مصالحه ایجاد کنه که بیایید یا مثلا فرض کن که اینقدر از خسارتها رو پرداخت کنید یا ما قراره که باتون برخورده قضایی کنیم. ولی صحبت اصلی همینه که اگر
به نفعه
کار...
که قضیه نره به قضایی. اجازه بده چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بخشی از همین قسمت از صحبت ها رو هم خیلی کوتاهش رو بشنویم.
همه حفاظت ها عملیات متمرکزه دست کاظم، اونا هیچ اختیار به قوه قضایی ندارن، مثلا تیم مرحله پرونده میره میدن به کاظم عملیاتشون، خوراک رو اونا میدن، اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من یه بحث با بازده کردم، گفت آیسا تو پدر من، گفتم باشه، گفتم تو پدر برمیگردم، گفت من برمیگردم، بعد گفت من نمیتونم قسطیش کنم، گفتم باشه قسطیش میکنم. بخواه اینا رو جمع کنیم یه جلسه با کاظم بذاریم، مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد، دادگاه ضبط میکنه میره تو خزانه. آره بیا اینا که دیگه قابل حل شدنه یا مثلا توی زمان دراز مدتی پول برمیگردونه، اینا رو بیم سرخ کنیم با هم دیگه، بیا تو این انجام بده منم این انجام میدم، این پولم تو برگردون و ضمانت هم بگذار.
بخشی از صحبت‌های محمد علی جعفری و صادق ذوقتنیا بود. مهدی،
من فقط این نکته رو می‌خوام اشاره کنم که حالا این فایل رو میتونید مفصل بشنوید، ولی اونجایی که ذوقتنیا اشاره می‌کنه که ما با کاظم جلسه می‌گذاریم و یک اشاره می‌کنیم، اشاره به محمد کاظمی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه.
سپاس از مهدی احمدی سردبیر وبسایت رادیو فردا که نگاهی داشتیم به برکناری حسین طائب. اما در همین ارتباط بشنویم تحلیلی رو از یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
حسین طائب نمادی از تاریک‌ترین بخش‌های سرکوبگر و امنیتی در جمهوری اسلامی و سپاه هست، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای جامعه جهانی هم از این لحاظ چهره شناخته شده هست و سال هاست که تحت تحریم‌های حقوق بشری بین‌المللی. او از سال 1388 رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. در روزهای اخیر هم اخبار متفاوتی درباره بیماری، سوء قصد به او و حتی بستری شدنش در بیمارستان منتشر شد و حالا در واقع شایعه برکناری او از این سمت رنگ واقعیت به خودش گرفته. به طرز معناداری در حکمی هم که صادر شده توضیحی درباره این جابجایی نیومده. با این حال این جابجایی دست کم دارای چند معنای مشخص است. یکی عمق چاله امنیتی در جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم وزیر پیشین اطلاعات در جمهوری اسلامی، بسیاری از دیگر مقام‌های مسئول در ایران پیشتر به صراحت گفته بودند که اسرائیل تا پشت در مقام‌های مسئول در این حکومت رسیده و تحولات چند ماه اخیر نشون میده که دیگه صرفاً پشت در نیستن بلکه وارد اتاق شدن. نکته دیگه این که اصلا بعید نیست، تاکید میکنم هیچ بعید نیست که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی سرنخ‌هایی پیدا کرده باشن که خود حسین طائب رو در مزان جاسوسی برای اسرائیل و دیگر کشورها و نوع ارتباطهایی قرار داده باشه که اون رو مجبور شده باشن برکنار بکنن. منتها مختصات حسین طائب در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شاید در ابعادی باشه که نشه برخورد شدیدتری با او کرد. همچنین به همه اینها باید هشدارهای صریح و جدی مقامهای اسرائیل رو اضافه کرد، به ویژه در دو هفته اخیر که هشدار دادن چنانچه به جان هر کدوم از گردشگرا و شهروندان اسرائیل در ترکیه به ویژه استانبول سوء قصدی انجام بشه واکنش بسیار شدیدی از خودشون نشون خواهند داد. به هر حال رابطه نزدیک حسین طائب با مجتبی خامنه‌ای سال هاست که برای همه روشن شده و این تغییر مسلماً بر نحوه تعیین جانشین احتمالی علی خامنه‌ای در صورت استمرار حکومت جمهوری اسلامی سایه بسیار بلندی خواهد انداخت. با این حال رصد رسانه‌های نزدیک به سپاه و دستگاه امنیتی و حتی کانال‌های تلگرامی اونها از زمان انتشار شایعه‌ها و اخبار درباره برکناری حسین طائب نشون میده که نمیشه الزاماً این تغییر رو به معنی پایان کار طائب در جمهوری اسلامی دونست، به خاطر اینکه این رسانه‌ها و این کانال‌ها همچنان ادبیات تندی علیه اون نگرفتن و به نظر میرسه که اونها هم داره همچنان دست به عصا حرکت میکنن تا خبر در واقع موثق‌تری به گوش اونها برسه و بتونن رویکردی که دیکته میشه از طرف نهادهای امنیتی رو درباره حسین طائب اتخاذ بکنن. اون زمان هست که ما میتونیم تصویر واضح‌تری داشته باشیم که آیا این پایان کار حسین طائب در جمهوری اسلامی هست یا خیر.
یوحنا نجدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و برکناری حسین طائب.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما بریم سراغ سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران. آقای لاوروف در یک نشست خبری گفته که آمریکا مانع ایجاد کرده برای توافق احیای برجام و اتهام وارد شده به روسیه از سوی آمریکا رو درباره سهم‌خواهی روسیه از این توافق به دلیل تحریم‌های ناشی از جنگ با اوکراین رو هم رد کرده. اما اگر بپذیریم روسیه آماده ایفای نقش خودش برای احیای برجام با در نظر گرفتن روابط سرد مسکو واشنگتن، چه اندازه قادر به ایفای این نقش هست و چه مقدار تهران میتونه روی روسیه برای گشایشی در این باره حساب کنه؟ بشنویم از احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو.
یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارن. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان رو بحرین رو شاهد بودیم همین سه هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش، خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به این که روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن، یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده باشه بر اینکه چگونگی اون رفتارهای هیجانی یا حتی غیر هیجانی جمهوری اسلامی رو.
ولی به هر حال آقای بخشی به نظر میرسه که آقای لاوروف نیومده که بگه که به هر حال بیاین شما همگرا بشید با غرب. در اصل صحبتی که الان داره مطرح میکنه اینه که ما تقصیری نداشتیم، ما میخواستیم برجام احیا بشه، این آمریکا هست، حالا خیلی خودمونی بگیم، سنگ اندازی کرده و نمیگذاره برجام جلو بره. از طرفی هم گویا سفری که ایشون داشته در دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، اونجا هم مسئله این بوده که اطمینان بده به اونهایی که بیشتر مخالفن، حالا نه قطر و عمان که به نوعی نزدیکن، بیشتر به اونهایی که مشکل دارن یا زاویه دارن با جمهوری اسلامی در مورد همین مسئله هسته‌ای.
آقای لاوروف نیومده بگه که شما بیان همگرا بشین با غرب. بله، آقای لاوروف اومده میگه که ما یک همگرایی جدی با ایران داریم، اگر که قرار احیای برجامی شکل بگیره که همه هم منافعشون در اینه که به هر حال این تهدید بالقوه بالفعل نشه، این توان روسیه هست که میتونه ایران رو به سمت احیای برجام بیاره. پس اینجا میتونه یک امتیاز بگیره هم از در واقع طرف غربی، هم حتی از دیگر بازیگران در منطقه خاورمیانه، که ما میتونیم به ایران فشار بیاریم که ایران به مذاکرات احیای برجام برگرده. و صحبت‌هایی هم که او داره از ناحیه ایجابی هستش. پیشتر هم البته زمانی که حتی پیش از بحران اوکراین بین روسیه و آمریکا هم که وجود داشت، اون موقع هم به نظر می رسید هدف یکی بود، فقط نقش پلیس خوب پلیس بد رو ایجاد میکرد. اما الان با توجه به این استکاکی که بین روسیه و آمریکا وجود داره، الان روسیه داره این رو امروز شاید به نوعی به رخ میکشه که ما این همگرایی رو با ایران رو داریم و اگر که ما بخوایم میتونیم این مسیر رو برگردیم که به در واقع احیای برجام شکل بگیره، که البته در اینجا یک بازی برد برد برای همه طرفین است، چرا که جمهوری اسلامی هم بیش از هر زمان دیگه‌ای به احیای برجام نیازمنده، و خب آن چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته هم کاملا مبین همین موضوع هستش.
یه نکته دیگه هم که بهش بد نیست بپردازیم، در حوزه‌ای که میگن توسعه همکاری‌ها، مسئله رقابتی که تو حوزه انرژی هست. خب اخباری هم که منتشر میشه، همین امروز مثلا خبری که منتشر شد که اروپا امکان داره که گازش به طور کامل قطع بشه توسط روسیه، این رقابته چجوری پیش خواهد رفت؟ چون به نوعی میشه گفت که نگاه های متفاوتی وجود داره به مسئله همکاری های ایران و روسیه.
ببینید، طی یک ماه گذشته صادرات گاز، یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا، برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران، و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، که با ما گفتگو میکرد درباره سفر سرگئی لاوروف به تهران. اما صحبت از روسیه شد، جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که خب بالاخره تغییراتی در اروپا رخ بده و از اون طرف شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا جلسه ای رو گذاشت تا نامزدی مولداوی و اوکراین رو به بحث و بررسی بذاره برای عضویت در اتحادیه اروپا. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، و بشنویم از ماجراها و اتفاقاتی که در این خصوص افتاده. خانم رایسکا بهتون سلام میکنم، منتظریم که گزارش شما رو بشنویم که داستان بررسی نامزدی اوکراین و مولداوی به کجا کشید، چه معنایی داره و آیا این اتفاق به زودی خواهد افتاد؟
ببینید، امروز شارل میشل رئیس شورای اروپا پیشا پیش تصمیم سران اتحادیه اروپا درباره نامزدی اوکراین و مولداوی را تاریخی خواند. اما واقعیت این است که همگرایی این کشورها با اتحادیه اروپا از امروز شروع نشده و امروز این دو کشور اعضای جدید اتحادیه اروپا هم نخواهند شد. حتی امروز رئیس جمهور آلبانی، کشوری که 9 سال نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است، از روند پیچیده این و بیوروکراسی این نهاد گله‌مند شد و گفت مردم اوکراین نباید انتظار داشته باشند که کشورشون سریع به اتحادیه اروپا بپیوندند. البته مردم اوکراین این را درک میکنند و به گفته سفیر اوکراین در بروکسل، فقط هر گام در این مسیر روحیه مردم را تقویت میکنه. من اصلا یادآوری میکنم که اوکراین الان بیش از 10 ساله که اعلام کرده آینده خود را در اتحادیه اروپا میبینه و در مرحله اول در سال 2012 مذاکره با اتحادیه اروپا را آغاز کرد که منجر به تدوین سند همگرایی شد. سندی که قرار بود در پاییز 2014 امضا بشه، اما در آخرین لحظه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور وقت اوکراین، پس از مذاکرات با ولادیمیر پوتین در مسکو، نهایتا اعلام کرد که این سند رو امضا نخواهد کرد. و این تصمیم یک سلسله تحولاتی رو کلید زد که همین تصمیم باعث تظاهرات گسترده مردمی و سرانجام انقلاب میدان شد و در پیان مداخله نظامی روسیه، اشغال کرمه و بخش از شرق اوکراین، تا اینه که در فوریه گذشته روسیه جنگ تمام عیار علیه اوکراین را آغاز کرد. و صرفاً 5 روز پس از حملات گسترده روسیه، اوکراین درخواست خود را برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا به بروکسل ارائه کرد و اوایل همین ماه پرسشنامه‌ها و اسناد لازم دیگر به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا که طی این روزهای جنگ دو بار به کیف سفر کرده، تحویل داد. و جمعه گذشته کمیسیون اروپا و امروز پارلمان اروپا با نامزدی اوکراین در اتحادیه اروپا موافقت کردند و الان انتظار میره که سران 27 کشور عضو که امروز در بروکسل گرد هم آمدند، اوکراین و مولداوی را نامزدهای جدید برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام بکنند. البته طبق
این اعلام شده خانم رایسکایا، همچنان اونها باید به هر حال شور کنند و بعد اعلام بشه.
لایحه بیانیه پایانی در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، اما تا این لحظه من ندیدم که این رسما در پایگاه اینترنتیشون منتشر بشه. اما طبق این لایحه گفته شده که اوکراین و مولداوی و همچنین گرجستان کشورهای هستند که آیندهشون متعلق به اتحادیه اروپا است. اما در مورد گرجستان اومده که پیش از اعطای موقعیت نامزدی این کشور باید اصلاحات لازم را انجام بده. بله. و در مورد اوکراین و مولداوی گفته شده که نامزدی آنها مورد تایید قرار گرفته، اما عضویت کاملشون مشروط به اجرای اصلاحات گسترده است.
اگر خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، یعنی در 30 ثانیه بگید که واکنش روسیه به این ماجرا چه بوده؟
من همینطور که در ابتدا توضیح دادم، ببینید عملا همگرایی اوکراین به سوی اروپا با واکنش بسیار تند روسیه روبرو شده. اصلا ما در روزهای اخیر از ولادیمیر پوتین شنیدیم که روسیه و البته تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاریخی به روسیه تعلق میگیره و هرچند که او هفته گذشته در آخرین بار که اظهار نظر در این مورد داشته، بله، گفتش که مسکو با عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا مشکل نداره، اما از تمام سایر مقامات این کشور ما شنیدیم که این ممکن از لحاظ از نظر روسیه تهدید امنیتی برای روسیه باشه.
سپاس از شما آنا رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا، و نگاهی به مطرح شدن بررسی نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا بود که شنیدید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی می‌کنیم. و این بار صدای زندانیان سیاسی ایران در استرالیا تنین انداز شد. بشنویم از کیانوش فرید.
در 40 کیلومتری اطراف شهر تهران و در ساختمانی که پیشتر به عنوان گاوداری استفاده می شد نگهداری می شویم. ما به دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و برای سرکوب بیشتر به این زندان تبعید شدیم و متاسفانه باید اعلام کنیم که این زندان در حقیقت محلی است برای انهدام جسم و روح و روان انسانها.
بخشی از پیام نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی و سیاسی را از زندان قرچک ورامین، جایی که به تبعیدگاه معروف است، می‌شنیدید. این دو فعال مدنی و سیاسی در ادامه این پیام به دغدغه‌های خودشان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران که به گفته آنها بسیار نگران کننده است اشاره کردند و خواستار حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالان مدنی در ایران شدند. پیام این دو فعال مدنی که به طور اختصاصی خطاب به انجمن قلم ملبورن و اهالی قلم نوشته شده است، روز چهارشنبه اول تیر ماه در چارچوب مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی برای تعدادی از نویسندگان ایرانی و استرالیایی به دو زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد. شکوفه آذر، نویسنده و عضو انجمن قلم ملبورن، در گفتگو با رادیو فردا.
انجمن پن یا قلم اساساً وظیفه‌ای که برای خودشون تعریف کردن حمایت از نویسندگان دربند یا نویسندگان تبعیدی هست، یا به طور کلی حمایت از آزادی بیان در سراسر جهان. و خوشبختانه در سالهای اخیر انجمن قلم یا پن شهر ملبورن هم فعالیت‌های خیلی متعددی در این زمینه داشته و برنامه‌های متعددی برگزار کرده در حمایت از نویسندگان کشورهای متفاوت افریقایی، آسیایی یا هر کشور دیگه ای. حتی برای جولیان آسانش هم برنامه های متعددی برگزار کردن و در سالهای اخیر هم چند برنامه برای نویسندگان دربند ایرانی برنامه هایی داشتن که در چند تا از آنها من شرکت کردم و هدف اونها حمایت و انتشار صدای نویسنده هایی است که در ایران دربند هستن، چون میدونیم که رژیم ایران اجازه انتشار این صداها رو تا حد ممکن نمیده و سرکوب میکنه. برای همین من این فرصت رو غنیمت میدونم و انجمن قلم ملبورن هم خوشبختانه حمایت میکنه و این فرصت رو در واقع در اختیار ماها میگذارن که بتونیم انعکاس دهنده صدای در واقع نویسندگان دربند و شاعران دربند ایران باشیم.
همچنین کیوان صمیمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیز با فرستادن یک پیام برای انجمن قلم ملبورن ابراز امیدواری کرده که نهادهای حقوق بشری و کانونهای فرهنگی بتوانند نقش مؤثری در گسترش گفتمان صلح، عدالت و آزادی داشته باشند.
چاره درد انسان است پیوند قلم تو و قلم من. درود بر شما صاحبان قلم که گرده هم آمده اید و آزادی قلم را پاس می دارید. در کشور من بیش از 100 سال است که اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداختیم. این در حالی است که در تاریخ جهان نخستین منشور حقوق بشر حدود 2500 سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.
بخشی از پیام کیوان صمیمی خطاب به انجمن قلم ملبورن را می شنیدید. در شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران همچنین مطالب و نوشته هایی از رضا خندان مهابادی، کیوان باژند، صدیقه وسمقی، آرش گنجی و گلرخ ابراهیمی خوانده شد.
کیانوش فرید گزارش میداد. فریبا برای ما در همین ارتباط نوشته هر کس بر زندان برگرده دوره کارآموزی وکالت یا نویسندگی یا محیط زیست یا دبیری یا غیره میبینه، چون شده پر از آدم حسابی، از نویسنده و معلم و محیط زیستی و غیره. محسن واحدی مینویسه جای معلم و وکیل و خبرنگار و نویسنده و غیره زندان نیست. و شنونده که خودشو معرفی نکرده میگه آخر بیخبری، اعدام یواشکی، اینجا ایران عدالتی هم نیست. این نظرات شما بود. به پایان این مجله میرسیم. دبیر این مجله هانا کاویانی بود، کارگردان فنیش پریا و من محمد زرقامی اجراش رو به عهده داشتم. اما همچنان رادیو فردا با شماست. در ادامه یک روایت خواهید شنید، با ما بمونید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. تقی مختار نویسنده، روزنامه‌نگار، بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد. او در دهه 40 نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت. تقی مختار در دهه 50 در 16 فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی 2 فیلم را هم بر عهده داشت. او در سال 1356، یک سال پیش از انقلاب، از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقی مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با تقی مختار توجه فرمایید. آقای مختار، در این برنامه محور گفتگوی ما در واقع دهه 40 و دهه 50 است که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در 18 فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در 2 فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع بر عهده داشتین. اما ابتدا اگر ممکنه به ما بگین آقای مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی می کردین، خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالاً این جابجایی تا اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد؟
بله، عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من 8 ساله بودم، در واقع کلاس دوم دبستان بودم. در سال 32 این اتفاق افتاد، بعد از کودتای 28 مرداد، به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود، چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهراً بعضی فعالیت‌های سیاسی داشت و اینها، گرفتاری هایی براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهرن این رو هر 2-3 ماه بار میمدن میگرفتنش. در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه. به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع 8 سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی روی آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
من تقریبا از 13 سالگی یا 14 سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. من دبیرستان دارالفنون میرفتم. یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و این جور چیزا دارم که خیلی مفصله، حالا نمیشه در این مختصر وارد شد، در یکی از تابستون‌هایی که رفته بودیم به سفر به همدان، چون پدرم اونجا کار میکرد، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان، مثل یه روزنامه 8 صفحه‌ای اینطوری بود، و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محصلم و علاقه دارم برای شما چیزایی بنویسم. ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چی، اگه خوب باشه حتما. مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارز همدان چاپ شده. خب میتونید تصور کنید که برای یک جوان 13-14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود. و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم من هر هفته مقالاتی براشون مینوشتم که چاپ میشد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد، دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن، گفتن یه چیزی بنویس بیار. من مطلبی بردم و اینا خوندن، پسندیدن، چاپ شد و منو تشویق کردن که هر هفته مطالبی براشون بنویسم. در نتیجه من هرچی اونا میخواستن مثل گزارش، رپورتاج، مطلب، داستان کوتاه، از این رو چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن. یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این فوق‌العاده برای من جالب بود، چون هنوز محصل مدرسه بودم و در واقع خرجم و خانواده تامین میکردن. از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی، مجلات که اون موقع بودن، و به این ترتیب دیگه این شد شغل من. و تا مثلا سال 41 یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان، ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم، جوان بودیم، با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخواییم بیان با کیهان همکاری کنیم. عجیبه که اونها هم آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، ایشون هم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم، همونجا ما رو استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار، که ما رفتیم روزنامه کیهان مشغول کار شدیم. اول در سرویس اجتماعی بودم، بعدن دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره. بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار حوزه دانشگاه بودم، و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم. اینها طوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش هم همون روزنامه کیهان بود.
و اما آقای مختار چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختن؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتین؟
من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و اینجور چیزها، و بعدن به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم. هیچ فیلمی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و به خصوص هیچ تئاتری، نمایشی نبود که من نبینم. یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود، ایشون هم همینطور خیلی علاقه داشت به این کار. ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا، خانوم آقای مصطفی و مهین اسکویی، اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم، رفت آمد میکردیم. از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم، مطالبی که دیگران مینوشتن راجع به فیلمها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی، اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم. هیچ نشریه ای نبود که ما نخریم و نخونیم، یا هیچ کتابی در این زمینه نبود. در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی، کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به این که راجع به سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرا آرام آرام به خودم جرأت دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره فیلم‌ها و تئاترها. که وقتی پام رسید به کیهان، بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان، من ضمن گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که می‌کردم نقد هم می‌نوشتم، نقد فیلم و نقد تئاتر هم می‌نوشتم. به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یه منتقد فیلم و تئاتر. بعدن هم که در دی ماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم، که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش.
بله، و در همین دهه 40 ظاهراً به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میثاقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله درسته. بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد، این مجله خیلی در محافل سینمای ایران گل کرد به خاطر مطالب انتقادی تند و شدیدی که در اونجا چاپ می شد و یه برنامه های خاصی اصلا برای مبارزه با سینمای مبتذل اون موقع بود و حمایت از فیلمسازهای خوب. در نتیجه آقای میثاقیه یک روز منو دعوت کرد به دفتر استودیوی میثاقیه در سال 48، یعنی یک سال بعد از انتشار مجله و هنوز که من سردبیر همون مجله بودم، و اونجا به من پیشنهاد داد که در یه فیلمی که قرار بود خانم پوری بنایی هم بازی بکنه، من نقش اول مرد اون فیلم رو بازی کنم. من خیلی تعجب کردم، برای اینکه اصلا خودم رو به عنوان بازیگر نمیدیدم. حتی با این علاقه بسیار زیادی که به سینما داشتم، فوقش فکر میکردم مثلا یه روزی دلم میخواد فیلم بسازم، کارگردان فیلم بشم. هیچ وقت فکر نمیکردم که بازیگر فیلم بشم، ولی ایشون اصرار کرد و بعد من فهمیدم اصرارشون از این بابته که ظاهرا قرار بوده آقای بهروز وثوقی در اون فیلم نقش مقابل پوری بنایی رو بازی کنه، ولی اختلافاتی پیش آمده بود که تصمیم گرفته بودن آقای بهروز وثوقی رو بهش فیلم ندن. خب آقای میثاقیه میدونید که رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران هم بود و مرد با نفوذی بود. بعد ایشون میگفتش که ما تصمیم گرفتیم از یک چهره جدید جوانی استفاده کنیم و او رو بیاریم به عرصه سینما. در نتیجه اومده بودن سراغ من و وقتی دیدن من امتناع میکنم اینها، برای اینکه به من اطمینان بدن، گفتن ما حاضریم همین الان دو تا قرارداد با تو ببندیم برای دو فیلم پی در پی و پیش قسط هر دور هم بهت میپردازیم و در این حال تهیه کنندگان دیگر هم در نظر دارن که اگه شما موافقت بکنید اونها هم به شما نقشهایی بدن. من چون واقعا اون موقع اصلا در فکر بازیگری نبودم، گفتم نه من این کار رو نمی کنم. در نتیجه جواب رد دادم و آمدم رفتم دنبال همون کار خودم.
اما آقای مختار، چندی بعد در همون سال 48 شما در فیلم امشب دختری میمیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی عالمیان نقش اول رو به عهده گرفتین و در واقع با این فیلم به سینما روی آوردین. داستان چی بود؟
ما در مجله فیلم یه مورد خاصی پیش آمده بود که داستانش کمی مفصل واردش نمیشم. ما با خانم فروزان به یک اشکالی خورده بودیم، یعنی یک تقاضایی برای گرفتن عکس روی جلد دست جمعی داشتیم برای شماره مخصوص نوروز. تمام ستاره های بزرگ اون موقع، یعنی 5 تای اصلی، همه اونها قبول کرده بودن. خانم فروزان نمی آمد، می گفت من نمی آم. این موضوع برای من که اون موقع مرد جوونی بودم، 22-23 سالم بود، واقعا یه خورده گران اومد و ما شروع کردیم در مجله یه مقداری به ایشون حملات میکردیم و انتقاد میکردیم و خلاصه به خاطر اینکه نیامده بود میونمون به هم خورده بود. بعد از یه مدتی آقای علی عباسی تهیه کننده فیلم بالاخره ما رو با هم دیگه آشتی داد و ما آشتی کردیم با هم. بعد از اینکه ما آشتی کردیم، خانم فروزان با من تماس گرفت و گفتش که شما که اینطور نقد میکنی سینمای فارسی رو اگه کسی یه فیلمی بسازه که اونجوری باشه که مورد علاقه و نظر شما باشه، آیا شما حاضری بیای خودت هم بازی کنی در اون فیلم؟ گفتم که اگه اینا همه که میگین باشه، خب چرا نه، مثلا کی حاضره همچی کاری بکنه؟ گفت من حاضرم خودم سرمایه گذاری کنم و یه فیلمی بسازم که تو نقش مقابل من رو بازی بکنی که وجود من باعث بشه فیلم فروشش رو تضمین شده باشه، ولی فیلم رو اونجور که شما میخوای، داستانش رو تو انتخاب کن، کارگردانش رو تو انتخاب کن، هنرپیشه ها و همه عوامل رو تو سر و سامان بده. خب یه چنین پیشنهادی برای یک جوان 22 ساله 23 ساله واقعا حیرت انگیز، یه جای دنیا هم که اتفاقی نمیفته یا به ندرت میفته. در نتیجه من دیگه اونجا تسلیم شدم و خب دوستی خیلی نزدیکی هم با خانم فروزان پیدا کرده بودیم اون موقع و به این ترتیب خانم فروزان سرمایه گذاری کرد با اتفاق آقای عالمیان و فیلم امشب دختری میمیرد ساخته شد که اولین فیلمی بود که من در اون بازی میکردم. و جالبه بهتون بگم که در اون فیلم من نقش یک خبرنگار روزنامه کیهان رو بازی میکردم. ما با اون فیلم مثلا شخصیت خانم فروزان رو بردیم کردیم دانشجوی دانشگاه، ما کاراکتر دانشجوی دانشگاه رو آوردیم توی سینما ایران و کاراکتر خبرنگار و روزنامه نگار رو آوردیم. امشب دختری میمیرد، دنیا رنگ غم میگیرد، نالان از جهان باگریزد، چون گرد از میان برخیزد. بله اون اولین فیلم من بود و بعد از اون دیگه خب من به عنوان بازیگر شروع کردم به کار کردن که همونطور که فرمودید 18 فیلم بازی کردم.
و همه هم در نقش اول، البته دو فیلم هم کارگردانی کردین. اگه ممکنه در اینجا یک اشاره کوتاهی به این فیلم ها بکنید و به ما بگین که شخصا کدوم یک از این فیلم ها رو بیشتر میپسندین؟
من خب دو تا فیلم کارگردانی کردم. اولیش فیلم تعصب بود که تهیه کنندش زنده‌یاد علی مرتضوی بود که ایشون هم میدونید که همکار مطبوعاتی ما بود، مدیر مجله فیلم و هنر بود و بعدم پایه‌گذار جایزه سپاس. خب ما خیلی دوستی نزدیکی با هم داشتیم و یه دورانی هم من سردبیر مجله ستاره سینما بودم که صاحبش ایشون بود، اون موقع سرمایه گذارش ایشون بود. یه روز ایشون به من موقعی که نهار میخوردیم گفتش که من میدونم که تو دوست داری فیلم بسازی. گفتم بله من دوست دارم که فیلم بسازم. گفتش که اگه کسی سرمایه بذاره حاضری این کارو بکنی؟ گفتم کسی همچی کاری نمیکنه. گفت چرا، من میکنم. به این ترتیب اون من رو وارد کار کارگردانی کرد، یعنی سرمایه گذاری اولین فیلمم به نام تعصب رو ایشون انجام داد و اون فیلم با شرکت فردین و خانم شورانگیز طباطبایی و زکریا هاشمی ساخته شد
که فیلم پرفروشی هم بود، بود در سال 54. بله؟
بله سال 54 ساخته شد و نمایش اون فیلم در روی اکران تهران طوری شد که به اصطلاح رکورد فیلم های روی اکران رو شکست و بالای 1,000,000 تومان اون موقع فروش کرد. اون موقع هر کسی که فیلمش از 1,000,000 تومان بیشتر میفروخت بهش میگفتن کارگردان میلیونی و دیگه در دروازه همه استودیوها به روش باز میشد. اینطوری بود که بعدن از من دعوت کردن، سازمان سینمای پاناسیت از من دعوت کرد که یه فیلمی براشون بسازم که من اون فیلم صبح خاکستر رو ساختم
که البته صبح خاکستر دو سال بعد از فیلم.
بله بله. برای این که در این فاصله من خب تو فیلم های دیگه هم بازی می کردم و همیشه وقتم آزاد نبود. وقتی از من دعوت کردن من رفتم فیلم صبح خاکستر رو ساختم که فیلم نامش هم خودم نوشتم و اون رو خودم هم کارگردانی کردم و در واقع نقش اول اون فیلم هم داشتم که البته زنده‌یاد بیکی مانوردی هم در اون فیلم همراه من شرکت داشت.
آقای مختار، شما در سال 56 در 4 فیلم در نقش اول ظاهر شدین و به قول معروف در اوج فعالیت و شهرت ایران رو ترک کردین. چه عاملی باعث شد که یک سال پیش از انقلاب در اون شرایط و موقعیت خوبی که به دست آورده بودین تصمیم به مهاجرت گرفتین؟
بله، این سوالیه که اغلب از من میشه. در واقع باید بگم که همون موقع هم من این کار رو کردم در خود تهران و محافل سینمایی اون زمان خیلی عجیب غریب به نظر میرسید، برای اینکه من بعد از 6-7 سال تلاش و فعالیت و پست و بلندی که دیده بودم وضعیتم خیلی خوب شده بود و به عنوان بازیگر نقش اول فیلم ها کاملا شناخته شده بودم. مردم بلیت می خریدن می آمدن، فیلم های من نمی دیدن، کارگردانی هم می کردم و اوضاع ظاهراً از لحاظ دید بیرونی خیلی خوب بود، ولی من حقیقتش به دلیل همون سابقه نگاه هم به سینما و کارهای نقد فیلم و اینا که می کردم از کارهایی که در بدنه سینما ایران می شد زیاد راضی نبودم. دلم می خواست که با یه سینمای بهتری، با یه سینمای اندیشمندانه تری همکاری داشته باشم، ولی بدنه سینما ایران چنین چیزی رو بر نمی تافت، برای اینکه اونا می خواستن تجارت بکنن و تلاش کردم مثلا شاید در وزارت فرهنگ و هنر بتونم کاری بکنم. اونا مسائل سیاسی رو پیش کشیدن و تقاضاهایی داشتن که من موافق نبودم. بعد رفتم تلویزیون ملی ایران، اونجا آقای داوود رشیدی که در فیلم فدایی با من هم بازی بود و با من دوست شده بود مسئول تولید فیلم‌های سینمایی تلویزیون بود برای شبکه دوم و ایشون خیلی هم استقبال کرد از من که برم اونجا فیلم بسازم، ولی بعد از مدتی در مراحل میانی کار که بودیم ایشون از من خواست که اون سناریویی که در نظر داشتم کنار بذارم. در نتیجه من خیلی مایوس بودم از سینمای ایران و امکان دستیابی به یه سینمای بهتر. خب جوانم بودم و سودایی در سرم داشتم، اینه که فکر کردم بهتر ایران رو ترک کنم و بیام خارج، شاید در اینجا امکان بهتری داشته باشم. در نتیجه من در تابستان سال 56 در حالی که فقط 31 سال از سنم میگذشت و موقعیت خیلی خوبی هم در سینما ایران داشتم دیگه ایران رو ترک کردم و اومدم خارج.
در لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر امکان داره موضوعی رو که تا به حال در هیچ جا احتمالاً عنوان نکردین برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید.
موضوع که خب خیلی زیاده، البته من الان چند ساله که مشغول نوشتن خاطراتم هستم که فکر میکنم کتاب حجیمی هم داره میشه. در اونجا به بعضی از این نوع چیزها که تا به حال جایی عنوان نشده اشاره کردم، ولی حالا که شما میپرسید مثلا یکی از چیزها اینه که همونطور که گفتم من در پی این بودم که همیشه توی یه سینمای بهتر و معقولتر و اندیشمندانه تری حضور داشته باشم و برای این خیلی سعی میکردم که بتونم در یه چنین فیلم هایی بازی کنم یا کارگردانی کنم. مثلا براتون شاید جالب باشه بگم من حتی قبل از اینکه فیلم امشب دختری میمیرد و بازی بکنم قرار بود در اولین فیلم آقای کامران شیردل بازی بکنم. ایشون میخواست یه فیلمی بسازه به نام ارسیه شب که آقای اسماعیل نوریالا فیلم نامه اون رو نوشته بود و قرار بود من نقش اولش رو بازی کنم. مراحل صحبت و اینا کاملا جلو رفت و حتی مثلا در بعضی از لوکیشن ها هم یک نمونه هایی گرفته شد، ولی متاسفانه اون انجام نشد. بعد یه موردی بود که مثلا آقای بهرام بیضایی قبل از این که فیلم رگبار رو حتی بسازه یه فیلم نامه رو برای من داستانش رو تعریف کرد و به من گفت اگه بتونم تهیه کنندهی برای ایشون پیدا کنم نقش اول اون فیلمشون رو به من میدن. و خب اون موقع من خیلی نفوذ داشتم توی محافل سینمایی به خصوص با تهیه کنندگان فیلم، ولی تا من برم یه خورده زمین چینی بکنم و راجع به آقای بیضایی که اون موقع زیاد شناخته نبود با تهیه کننده صحبت کنم و سرمایه‌ای فراهم بکنم، یه دفعه ایشون تونست که گروه اون فیلم رگبار رو فراهم کنه، سرمایه کوچکی به دستش بیاد، رفت اون فیلم رو ساخت و اولین فیلمش اون شد. در حالی که ما داشتیم میرفتیم که اولین فیلم بلند سینمایی آقای بیضایی فیلمی باشه که با شرکت من باشه. مثلا یه موردم بود که آقای پرویز نوری با کمک خسرو هریتاش میخواستن فیلم عروسان عروسک پشت پرده صادق هدایت رو بسازن و اونجا هم قرار بود که من نقش اول اون فیلم رو بازی کنم، ولی متاسفانه اونم نشد. زیاد در این مورد آقای اسکویی یه بار همچین کاری میخواست بکنه، حمید میر مطهری میخواست بکنه و عده دیگه، ولی هر کدوم اینا به قول دوستمون بهروز وثوقی وقتی شما یه سیبو میندازین بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. از این چرخ‌ها توی زندگی منم زیاد بوده. یکی از اون مواردی است که همیشه من افسوس میخورم که چرا این موقعیت‌ها عملی نشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.